بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وعرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم در پناه خداوند تبارک تعالی روز و روزگار برای شما همیشه پر خیر و برکت بوده باشه و در سلامت و عافیت کامل باشید با موفقیت روزتون. با خوشحالی و خرسندی که دیگر برنامه توفیق پیدا کردم خدمت حضور شما سروران و عزیزان باشم. سخن را آغاز میکنیم درباره ولی الله اعظم قطب دایره امکان امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تا باشد انشاءالله ما نیز در زمره یاران خوب و باوفای اون حضرت باشد. یکی از مطالبی که درباره امام زمان علیه السلام مطرح هست این که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور می کنند چگونه و به چه شیوه ایست و مطالبی که آن بزرگوار می فرمایند چه مطالبی است. در این باره از بزرگان دین، پیشگایان و معصومین صلوات الله علیه اجمعین بیاناتی به ما رسیده است. در وضع هم ما فکر میکنیم وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنند اولین فرمایند و فرمایشاتی رو که دارند چه مطالبی خواهد بود. حضرت وقتی ظهور میکنند در کنار خانه کعبه و کعبه معظمه با ستایش و ثنای خدای تبارک و تعالی و با درود فرستادن بر پیامبر عظیم الشأن اسلام و خاندان پاکش سخن رو آغاز می‌کنند. از وجود مقدس امام پنجم امام محمد باقر علیه السلام سؤال شد درباره آغاز ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا. حضرت پاسخ دادن در یک روایتی نسبتاً مفصل و بیاناتی رو که امام زمان علیه السلام خواهند فرمود اون روز بیان کردن. امام باقر علیه السلام چنین می فرماید: قائم در آن هنگام در مکه است، پشت به بیت الله الحرام تکیه داده چنین ندا کند: ای مردم، ما از خدا یاری می طلبیم و از مردمی که دعوت ما را اجابت کنند. ما اهل بیت پیامبرتان محمد هستیم و سزاوارترین مردم به خدا و به محمد صلی الله علیه و آله. هر که در مورد آدم با من محاجه کند باید بداند که من نزدیکترین کس به آدمم. هر که درباره نوح با من به گفتگو برخیزد بداند که من سزاوارترین کس به نوحم. هر که در زمینه ابراهیم با من احتجاج نماید بداند که شایسته‌ترین مردم به ابراهیمم. هر که در مورد محمد صلی الله علیه و آله با من محاجه نماید بداند که من نزدیکترین مردمان به محمدم. هر که درباره پیامبران با من گفتگو نماید من سزاوارترین مردمان به پیامبرانم. آیا خدای تعالی در کتاب خویش نمی فرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم. این آیه 33 تا 35 سوره مبارکه آل عمران هست که امام زمان علیه السلام در سخن آغازینشون این آیه رو تلاوت میکنن و استشهاد میکنن به این آیه در بین خطبه زیبای خودشون در آغاز قیام، که معنای این آیه هست خدای متعال آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید، فرزندانی که برخی از برخی دیگرند و خدا شنوا و داناست. بعد امام زمان علیه السلام در آغاز قیام در کنار خانه خدا کعبه معظمه این گونه ادامه میدن به فرمایشاتشون: من بازمانده آدمم و ذخیره از نوح و برگزیده از ابراهیم و انتخاب شده از محمد صلی الله علیه اجمعین. بدانید هر که در کتاب خدا با من به محاجه برخیزد، من سزاوارترین مردم به کتاب خدا هستم. بدانید هر که در سنت رسول خدا با من محاجه نماید، من به سنت رسول خدا سزاوارترم. شما را به خدا سوگند می‌دهم هر که سخن مرا امروز بشنود به دیگری که حاضر نیست برساند. به حق خدا و حق پیامبرش و به حق خودم، حق من بر شما، حق قرابت من به پیامبر خداست. از شما می خواهم که مرا یاری نمایید و در برابر کسانی که به ما ظلم کردند از ما حفاظت کنید. ما را بیم دادند و به ما ستم نمودند و ما را از دیار و فرزندانمان را راندند و بر ما جور نمودند و حتی من را سلب کردند و اهل باطل بر ما دروغ بستند. خدا را ما را در نظر آورید، ما را رها نکنید و یاری من کنید که خدای تعالی شما را یاری خواهد نمود. این خطبه بود که امام زمان علیه السلام در آغاز ظهورشون بیان میکنند و این جملات رو وجود مقدس امام محمد باقر علیه السلام بیان کردن و کتاب حاضر که من این مطالب رو از این کتاب خوندم، کتاب امام مهدی از ولادت تا ظهور هست. نویسنده این کتاب مرحوم آیت الله سید محمد کاظم قزوینی و این کتاب از غیبت نعمانی باب چهارم این خطبه رو بیان کرد. امیدواریم که بتونیم معرفت بیشتر به حلول مقدس امام زمان رضی الله عنه فدا پیدا کنیم و گام به گام پیش برویم و این آماده سازی رو در خودمون ایجاد کنیم، این روحیه‌ای که بتواند به طور کامل نشون دهنده یک سرباز کامل وفادار و مخلص و با ایمان برای امام زمان علیه السلام باشد. خب عزیزان بیننده، در این برنامه، در ادامه برنامه، باز مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی به برنامه ما خواهم پیوست و گفتگو رو با ایشون آغاز خواهیم کرد. موضوع بحثی رو که از این هفته درباره اون هفته های متعدد صحبت خواهیم کرد، شناسایی یک فرقه ایست از فرقه هایی که داعیه مسلمانی داره و به دروغ و جهل وارد امت اسلام شده و ساخته و پرداخته افرادی سودجو، سلطنت طلب و قدرت طلب بوده. و اون فرقه گمراه وهابیت هست. این رو باید بیشیابی کنیم. و نکته بسیار ارزنده و مهمی که در این زمینه وجود داره و من اینجا مقدمتاً اون رو بیان میکنم و بعد در ادامه صحبتها این مطلب رو بیشتر با تأمل بیشتر بررسی خواهیم کرد، این که این گروه افراطی و این فرقه زیاد طلب و افسونخواه با مطامع دنیوی و خواسته های شیطانی شکل گرفت و در ادامه راه هر گونه خشونت، وحشیگری، انسان کشتن، ترور، وحشت، غارت رو در سرلوحه اعمال و رفتار و کردار خودش قرار داده بود. و در این سالهای اخیر که یک حرکت مرموزانه و خطرناک این فرقه آغاز کرده، این که دیگه نامی از فرقه وهابیت نمیبره و اسمی رو که این نام ترویج نمیکنه و این روندشون و این سبک و شیوه جدیدشون به مراتب خطرناکتر هست. چند دهه قبل همگان می‌دونستند که یک فرقه ضاله و گمراه و منحرفی است که حالا سبک و شیوه شکل گرفتنشون رو در این برنامه و در برنامه‌های آینده برای شما روشن خواهیم کرد. می‌دونستند به هر حال یک گروهی است که به قطع با ادله و سندهایی که تمام علمای اسلام و همه فرقه‌های مسلمانان شهر تسنن چشیعه اتفاق دارند که این گروه ضاله هست و منحرفه و ساخته و پرداخته است برای اینکه جبهه واحد و اتحاد مسلمانان رو برهم بزنه. اساس شکل‌گیری این فرقه همین بوده، ولی با ترفند جدید وارد معرکه شدن و اون این که دیگه به اسم و به نام این فرقه رو ترویج نمی کنن، ولی افکار و عقایدشون رو ترویج می کنن به نام عقاید اهل سنت، که این بلایی به مراتب برای برادران و خواهران اهل تسنن دردآورتر. لذا ما شواهد و مدارک عرض خواهیم کرد برای شما که حتی علمای اهل سنت بسیار منزجر و متنفر هستند از این گروه زیادخواه و خشونت طلب. و امروزه که می‌بینیم در این دنیایی که من و شما زندگی می‌کنیم، منشأ و پیدایش بسیاری از ترورها و خشونت‌ها و وحشیگری‌ها همین گروه هستند که در کشورهای مختلف به بمب‌گذاری و ترور دست می‌زنند. اینها رو ریشه‌یابی خواهیم کرد که این حرکت تند خشونت آفرینشون تقریبا از حدود 200 سال قبل آغاز شد و بارها و بارها حدود 21 بار به نقلی به حرم مطهر امام حسین علیه السلام حمله کردند و غارت کردند و اونجا رو ویران کردند. و مصداق بارز این آیه شریفه شدن که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم الله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا میخوان با دهانهاشون نور خدا رو خاموش کنن، ولی در مقابل ببینید بارگاه مطهر امام حسین علیه السلام امروز چگونه است. در اربعین سال گذشته به آمار قطعی بیش از 7 میلیون انسان در شهر کوچک کربلا جمع شدند و زیارت کردند امام حسین علیه السلام. اینها چه شب پراها و خفاشانی هستند که سودای خاموش کردن نور خدا را در سر می‌پرورانند. و در یکی از حملاتی که اینها داشتند به کربلا بیش از 20,000 نفر را کشتند. 20,000 نفر در اون زمان یعنی حدود نیم جمعیت کربلا. شاید از جمعیت کربلا در اون زمان شاید 1216 هجری قمری بوده. 1216 تقریبا 210 سال قبل که این حمله وحشیانه شده. اون زمان جمعیت کربلا شاید به 40,000 نفر بیشتر نمی رسیده. یعنی اینها نیمی از جمعیت کربلا را زن و مرد سال خورده و پیر همه را قتل عام کردن. اینها جنایات دهشتناکی است که باید امت اسلام بداند، چرا که به نام اسلام این کارو کردن و امروزه نیز ما شاهد این وحشیگری ها به نام اسلام هستیم. وقتی امت اسلام از درون دشمن خانگی دارد، باید اول این دشمن خانگی رو خارج بکنه. و ما مهمات و اولویات خودمون رو، اون چیزی که در سرلوحه کارمون هست، اون رو رها کردیم و به دیگر جزئیات داریم میپردازیم تا ما نتوانیم از درون یک امت واحده و یک ملت مسلمان متحد باشیم. این مشکلات و بلاهایی که برای مسلمان ها وجود داره و این دید و این برخوردی که نسبت مسلمانان هست خواهد بود. شما ببینید کشور مظلوم عراق را به چه روزی انداختن، و وقتی ریشه یابی میکنیم همه این ناامنی ها را میبینیم پای این فرقه گمراه اونجا رد پاش وجود داره و میبینیم این دست هایی که در این جنایت ها وجود داره. و امروز روزیست به خاطر این که عصر ارتباطات هست، عصر تکنولوژی هست، ما باید از تمام امکاناتمون به بهترین وجه و کاملترین شیوه استفاده کنیم تا بتونیم امت اسلام رو نسبت به حقایق پیرامون خودمون آشنا کنیم. هرگز همه مسلمانان با همه فرقه‌هایی که داشتن هیچ گونه مشکلی نداشتن، در طول تاریخ در کنار همدیگه زندگی می‌کردن. اگر اختلاف عقیده شدیدی حتی وجود داشته، برادرانه، دوستانه با همدیگه صحبت میکردن، گفتگو میکردن. این سبک و شیوه همه علمای اسلام در طول تاریخ بوده. ولی چه شده که از حدود 200 سال قبل به این طرف و همچنین در نیم قرن اخیر، در 50 ساله اخیر، این مشکلات اوج میگیره و این نابسامانی ها بیشتر میشه و کشتارها صورت میگیره. و شما الان وقتی یک نگاهی داشته باشید به وضعیت اخبار روز، میبینید که در اقصانقات، چه در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در مختلف کشورها منشأ پیدایش بسیاری از این خشونتها و خونریزیها همین فرقه هست. و عرض میکنم که حرکت مرموزانه جدیدشون این هست که عقاید خودشون رو ترویج میکنند به نام عقاید عهد تسنن، و این بسیار خطرناک و نگران کننده هست برای همه فرقه‌های مسلمانان. ما از حتی علمای اهل تسنن دعوت میکنیم که ما را در این مهم یاری کنند و نگذارند بیش از این فرقه گمراه حتی اونها را بدنام کنند. ما با علاقه شدیدی که نسبت به دینمون و قرآنمون و مسلک و مراممون داریم، همه فرقه های مسلمانان رو در این مهم به یاری دعوت میکنیم. گویا ارتباطمون با عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی برقرار هست. مبحثمون در پیرامون بررسی تاریخچه وهابیت هست و یه مقدار هم بررسی میکنیم زندگی نامه ابن تیمیه که تئوریسین این تفکر هست و گام به گام جلو میریم، انشاءالله بتونیم به نتایجی مهم و مثمر ثمر برسیم. جناب قزوینی، صدای من رو اگر میشنوید، خدمت شما سلام و درود تقدیم میکنم. خوش آمدید به این برنامه. سلام علیکم و رحمت الله.
گنجم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان بیننده سلام کنم و در هفته ولادت صدیقه طاهره هستیم انشاءالله. عیدی ما را خدای آدم فرج مولای من آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. ما در خدمت شما هستیم
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و به جمع ما پیوستید. خوشحال و خرسند هستیم که انشاءالله بتونیم خدمت ناچیزی داشته باشیم و بیاناتی رو تقدیم حضور بینندگان عزیز و ارجمند کنیم و در خدمت شما بهره‌مند بشیم انشاءالله. صحبتی رو که در این هفته میخواییم آغاز کنیم جناب قزوینی، پیرامون فرقه وهابیت هست. یک سوال مقدماتی من دارم خدمت حضور شما و بعد وارد شناسایی این گروه بشیم. سوال مقدماتی من این هست که آیا اساساً طرح این گونه موضوعات به وحدت مسلمانان یا به تعبیری به اتحاد مسلمانان لطمه وارد نمی کنه، ضرر نمی زنه و آیا اتحاد مسلمانان را خدشه‌دار نمی کنه طرح این گونه مسائل، یا اینکه بالعکس میتونه حتی مقوم اتحاد مسلمانان باشه؟ در این باره از شما یک توضیح میخوام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این نستعین و هو خیر و ناصر و معین. در رابطه با این قضیه، خوب در هفته های گذشته هم ما تلفن های متعددی داشتیم از بعضی از عزیزان اهل سنت. این طور مباحث شاید به وحدت میان مسلمین ضرر بزنه. در اینجا من توجه همه عزیزان را به چند نکته صورت خیلی فهرستوار جلب می کنم. نکته اول این که خب جایگاه وحدت از نظر قرآن کاملا روشن هست، با فرمان الهی و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا در سوره آل عمران آیه 103 و نبی مکرم هم از روزهای آغازین رسالتشون همواره برای وحدت میان مسلمین و تازه مسلمان شده ها به ویژه با توجه به اختلاف دیرینه میان حوض حضرت، این کاملا مسئله روشن و واضحه. نکته دوم، اهمیت وحدت در عصر حاضر هست. من گمان نمی کنم برای احدی این قضیه پوشیده باشه که ما ضروری ترین مسئله که مسلمین امروز نیاز دارند مسئله وحدت میان مسلمین هست، چه شیعه چه سنی، و شیعه با تمام فرق، سنی هم با تمام فرق. خب ما در این دو سه دهه اخیر شاهد بودیم که کسانی که بنای دشمنی با اسلام داشتن حد اکثر تلاششون رو در رابطه با اختلاف میان مسلمین و تحریک در میان فرق بیکار بردن. همین کتابی را که آقای دکتر مایکل نوشت به نام نقشه برای جدایی مکاسب الهی در دو سال قبل چاپ شد، کاملا اونجا مفصل در رابطه با طرحی که داده برای ایجاد تفرقه میان مسلمین و اختلاف میان فرق اسلامی دیویش میان شیعه و سنی کاملا روشن و واضحه. یا قطعا بیشتر از بینندگان عزیز ما این عبارت نخست وزیر ازبق انگلستان گلادستون رو دارن که گفته بود مادام ها در قرآن موجودن فی عید المسلمین فلن تستطیع عروبا تسیطر علی الشرق. مادامی که قرآن دست مسلمان هاست، عروبا نمیتواند بر شرق تسلط پیدا کنه و نمیتونه احساس امنیت کنه. کتاب الاسلام علی مضطرب الطرق صفحه 39 جا این جمله‌ای که از نخست وزیر اسبر یا شاید اولین نخست وزیر دولت قاصد صهیونیستی بن گوریون که داره این اخشا ما نخشا ان یظهر فی العالم العربی محمد جدید، آنکه که ما را به وحشت انداخته میترسیم در جهان، البته تعبیرشون که در جهان عرب محمد تازه‌ای ظهور کنه. با توجه به این مشخصه که اینها تمام تلاششون رو برای ایجاد تفرقه میان مسلمین ایجاد بستن. نکته سوم که حائز اهمیت، بنده در بحث‌های بعدی هم اشاره کردم، از عزیزان بینندم تقاضا دارم به این توجه ویژه داشته باشم، عبارت از اهداف وحدته. جایا هدف از وحدت یکی کردن مذاهب و از بین بردن دیگر مذاهبه؟ قطعاً مدعیان وحدت همچه درخواستی نداشتند و همچه طرحی و هدفی را نداشتند، بلکه بنیانگذاران وحدت دیویج حضرت آیت الله لزما بروجردی و نماینده ایشون مرحوم شیخ محمد تقی قمی مؤسس دار و تقریق این المذاهب الاسلامیه در مصر و در الازهر همواره این نگارا تر می دادن که هدف ما تقریب میان مذاهب هست نه توحید مذاهب. من فراموش نمی کنم در 24 ژوئن 2001 برابر سوم تیر 1380 در لندن شبکه تلویزیونی ANN میگردی در رابطه با تقریب مذاهب تشکیل داده بود که بسیاری از متفکران از ایران، لبنان، مصر، بریتانیا شرکت کرده بودند. جناب آقای محمد آشور معاون رئیس دانشگاه الازهر و رئیس کمیته گفتگو بین مذاهب اسلامی که در اونجا به صورت تلفنی شرکت داشت، تعبیر خیلی زیبایی داشت. به نظر من همه ما هم همین هدف رو دنبال می کنیم. ایشون گفت فکرت و تقریب بین المذاهب الاسلامی یا لا تعنی توحید المذاهب الاسلامی، که هدف از اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامی یکی کردن مذاهب و روی گردانی از مذهبی و روی آوردن به مذهب دیگر نیست، که این به بیراه کشاندن اندیشه تقریب است. تقریب باید بر پایه بحث و پذیرش علمی باشد تا بتوان با این اسلحه علمی به نبرد با خرافات پرداخت، و باید دانشمندان هر مذهبی در محیطی آرام در گفتگوهای علمی خود دانش خود را مبادله کنند و نتیجه بگیرند. ما هم هدفمون همین هست. شهید مطهری هم رضوان الله تعالی علیه در این کتاب امامت و رهبری بعد از اینکه ایشون میگه ما امروز نیاز مبرم به اتفاق و اتحاد میان مسلمان ها داریم، ما به هیچ وجهی حاضر نیستیم برای وحدت میان مسلمین حتی از یک مستحب و مکروه کوچیکمون دست برداریم. انتظارم نداریم که عزیزان دیگر هم این چنین باشه. ما علاقه به وحدت داریم، ولی به هر حال طرفداری از اتحاد اسلامی ایجاب نمی کند که در گفتن حقایق کوتاهی شود. آنچه که نباید صورت گیرد کارهاییست که احساسات و تعصبات و کینه‌های مخالف را برمی انگیزد، اما بحث علمی سر و کارش با عقل و منطق است نه عواطف و احساسات. اگر ما هم در دو هفته قبل با برادرمون جناب ملازاده بحث داشتیم، اولین شرطمون این بود که این بحث در یک خلاصه محیطی حاکم باشه. الان هم اگر از برادران عزیز ما تشریف بیارن با آغوش باز برای مباحثه و مناظره استقبال می کنیم، هدفمون همین هست که ما بیاییم بحثهای علمی رو مطرح کنیم. اگر به خاطر جهل و ندانستن عواید طرف مخالف حمله ها شروع میشه، اهانت ها هست، اسارت ها هست، این نقاط مبهم روشن بشه، شیعه بیاد در عرصه بین الملل عقاید خودش رو مستدل مطرح کنه. و این که در طول تاریخ همواره آماد حملات دشمن بوده، گاهی به افترای به شرک، گاه به بدعت، گاه به مسائل دیگر، خون شیعان رو به زمین میریختن، این قضایا مطرح بشه و ادله شیعه و براهین محکم شیعه مطرح بشه تا مردم بدانن که در طول تاریخ غالب این اختلافات از جهل فرد به مبانی فکری طرف مخالف سرچشمه گرفته.
نه.
اگر واقعا این مسائل باشه، نه تنها اتحاد رو ضرر نمیزنه، بلکه از مبانی تحکیم پایه های اتحاد هم خواهد بود.
نه. جناب علی، سوالی که مطرح است، من یک سوال دیگه رو مطرح میکنم و شاید دو سوال دیگه رو و بعد انشاءالله برسیم بعضی از تلفن های عزیزان رو هم بگیریم که اونها هم در این گفتگو و صحبت شرکت کنن. سوالی که مطرح هست اینه که نقش وهابیت در رابطه با این اتحاد مسلمان ها و اختلاف مسلمان ها چی هست؟ یعنی اونها وجودشون این اتحاد رو سست میکنه یا اینکه اتحاد رو قوی تر و بیشتر میکنه؟
در رابطه با این سوال ما دو موضوع رو باید مورد نظر قرار بدیم، بلکه سه موضوع. عصر ظهور اندیشه های ابن تیمیه که از افاده اشاره کرده که انشاءالله مفصل در رابطه با مبانی فکری ابن تیمیه بحث خواهیم کرد در آینده، یکی عصر ظهور اندیشه های محمد ابن عبدالوهاب، دوم امروز در دنیای ظهور عصر ارتباطات مفتیان وهابیت و لجنه عالی ادعای وهابی ها که نقشی در رابطه با اتحاد یا اختلاف دارند. اما نکته اول، خوب عزیزانی که از تاریخ کوچکترین اطلاعی داشته باشند، عصر ظهور اندیشه های ابن تیمیه مواجه بود با بحرانی ترین دوران تاریخ اسلام که پیشرفت اسلام در اروپا و شکست اندلس برای غرب صلیبی که واقعا تلخ و ناگوار بود، به فکر حمله به کشورهای اسلامی افتادند و جنگ حدود 200 ساله صلیب را راه انداختند که میلیون ها کشته و مجروح به جای گذاشت. در همون زمان هنوز مسلمین از جنگ صلیبی خلاص نشده بودند، از شرق مغول حمله کرد به کشورهای اسلامی و مسلمین رو تارومار کرد و اون جنایاتی را که در بغداد، در حلب، موصل به سر مسلمین آورد، مورخ مشهور اهل سنت آقای ابن عثیر در کامل جلد 12 صفحه 58 می نویسه مصائب وارده بر مسلمین از توی مغول آنچنان سهمگین بود که مرا یارای نوشتن آنها نیست، ای کاش مادر مرا نمی زایید. و با توجه به این که ما می بینیم آقای ارغون نوه هولاکو که در سال 90 به درک واصل شد، به وسوسه وزیر یهودیش سعد الدوله در اندیشه تسخیر مکه و تبدیل آن به بتخانه بودند و مقدمات این دسیسه را هم فراهم کردند که خوشبختانه با بیماریشون و قتل سعد الدوله اون فتنه بزرگ عملی نشد. خب شما ببینید در چنین موقعیت حساسی که مسلمین دارن از صلیب غربی و از مغول شرقی هر روز ضربات پیاپی رو تحمل می کنن و شاهد به خاک خون افتادن عزیزان هستن، چیزی بهتر از وحدت در
دست در دست هم نهادن نیست. ولی در همین حال میبینم آقای ابن تیمیه میاد اون مسائل شرک و تسلیم و توسل رو مطرح میکنه و در میان مسلمین به جای کمک به وحدت تفرقه دیگری ایجاد میکنه و مسلمان ها را به جان هم میندازه. در نقطه دوم هم خب باز همه میدانیم در قرن دوازدهم محمد بن عبدالوهاب که وهابیت به نام پدر ایشون رقم خورده، مروج اصلی افکار وهابیت بود، مسلمان ها را به جرم توسل به انبیا و اولیای الهی مشرک و بت‌پرست قلمداد کرد، فتوا به تکفیر مسلمان ها داد، خون آنها را حلال کرد، کشتن اونها را جایز دانست. خب این هم شما ببینید در قرن دوازده عصر ظهور محمد بن عبدالوهاب کشورهای اسلامی یا به همگی یا بخش عظیم آنها در تاب تب حملات شرق و غرب و دشمنان می سوخت. شما ببینید انگلیسی ها در بخش عظیمی از هند را با زور و تزویر از تنگ مسلمان ها خارج ساختند و با پایان دادن به شوکت امپراتوری مسلمان تیموری خواب تسخیر پنجاب و کابل و سواحل خلیج فارس رو میدیدن. فرانسوی ها به رهبری ناپلئون مصر و سوریه و فلسطین را با قوه قهریه اشغال کرده بودند و به امپراتوری مسلمان عثمانی چنگ و دندان نشان میدادند. روزهای تزاری مدعی جانشینی دارهای مسیحی روم شرقی بودند. ببینید حمله های مکرر به ایمان و ایران و عثمانی داشتند و حتی آمریکا چشم طمع به کشورهای اسلامی شمال آفریقا دوخته بود و با گلوله باران شهرهای لیبی و الجزایر سعی در رخنه و نفوذ به جهان اسلام داشت. خب ما تمام این قضایا میبینیم افکار آقای محمد بن عبدالوهاب مطرح میشه و اون قضایایی را که از خود اطراف مکه شروع کردن تا به سوریه و مصر و حتی اینها مدعی بودن که باید ندای وهابیت رو به بغداد مرکز دولت عثمانی ما باید برسانیم، خب این نشان میده که این عصر عصری بود که ضروری ترین چیز برای مسلمین وحدت بود. ولی آقای محمد بن عبدالوهاب با ایجاد تفرقه آب به آسیای دشمن ریخت. امروز ما میبینیم آقایانی که در مسند افتا نشستند و بالاترین مقام افتای وهابیت رو عهده دار هستند، اینها به جای این که به فکر وحدت باشند با این موقعیت فعلی مسلمین که دشمن از شرق و غرب، به فکر نابودی اسلامه. دشمن کاری به شیعه و سنی نداره. در افغانستان شیعه را با همین گلوله ها دارن به خاک و خون میکشن که سنی ها رو میکشن، در عراق همچنین، در ایران همچنین، در لبنان. از اسلام میترسن. ولذا میبینیم همین آقایان به جایی که به فکر این قضایا باشن، من یک عبارتی که از مفتی اعظم وهابیت آقای بنباز صادر شده که صراحتا ازش سؤال کردم که آقا آیا میان شیعه و سنی میشه وحدت برقرار کرد؟ ایشون صراحتا فتوا داده از تقریب بین الرافضه و بین اهل سنه غیر ممکن. اصلا تقریب و وحدت میان شیعه و سنی امکان پذیر نیست. همانگونه که بین یهود و نصارا و بت‌پرستان و اهل سنت وحدت امکان پذیر نیست، و کذالک لا یمکن تقریب بین الرافضه و بین اهل سنه. و این نشان میده که این کتاب، این رو من نقل میکنم از کتاب مجموع فتاوا و مقالات لابن باز جلد پنجم صفحه 156 تقدیم کتاب رو من ندارم، از اینترنت گرفتم. عزیزان میتونن همین تعابیری رو که من عرض کردم بزنن از طریق بعضی از سرچینگ ها. همین کتاب مجموع فتاوا و مقالات بنباز جلد پنجم صفحه 156 را ببینم. بنده خودم سال گذشته ماه رجب در مشرف مدینه و مکه بودیم. من اونجا یکی از این روزنامه ها، این دیگه مال 30 سال 50 سال قبل نیست، روزنامه جرید و الرساله 7 رجب 1426 از قول یکی از شخصیت های طراز اول وهابی نوشته بود که ما مسلمین یا مسلمانان و وهابیت در وسط یک مثلث شوم به نام یهود و آمریکا و شیعه قرار گرفته ایم. یعنی شیعه را که امروز یک نمادین و سمبول اینها شیعیان هستند. این آقا آورده شیعه را در ردیف یهود و آمریکا به عنوان دشمن مسلمین. خب این طور قضایا که انسان میبینه نشان میده و براش ثابت میشه بر اینکه این آقایان اصلا فکر وحدت میان مسلمین مطرح نیست. من در پایان عرایزم که سوال سوم حضرت عالی رو گوش فرا میدم، در حدود 2 ماه بعد در شبکه المستقله که من مداخله داشتم، مناظره بین وهابیت و شیعه بود، اونجا پیشنهاد کردم که شما به جای اینکه بیارید افراد درجه 4 و 5 از وهابیت که هیچ نقشی اینها در جامعه وهابیت ندارن برای بحث مناظره، که نه عقیده اینها نسبت به شیعه نفیان اثر داره و نه اثباتا، شما برید تعدادی از مفتیان وهابیت شخصیت های طراز اولی که سخنان اونها تأثیر گذار در جوامع وهابیت، اینها رو بیارید. ما هم حاضریم از حوزه های علمیه شیعه ایران، قم، مشهد، نجف بیاییم اونجا بحث کنیم. اگر واقعا ثابت کردن در مذهب ما اشکالی هست، نقصی هست، ما با کمال افتخار میپذیریم. و اگر ثابت کردیم که اینها دارن اشتباه فکر میکنن، غلط فکر میکنن، حق هم همین هست، اینها حداقل بیان مردانه بپذیرن و دست از این طور تکفیر و برای شما کنم اطلاب قتل و ریختن خون شیعیان دست بردارن. انشاءالله امیدواریم که انشاءالله این قرعه فال به نام این شبکه واقعا سلام که از هر جهت انشاءالله سلام از اسم با مسمات رقم بخوره و بشه در اینجا بعضی از متفکران بیان و در یک جلسه کاملا دور از تعصب و با صفا و صمیمیت گفتگو بشه. و واقعا اگر ثابت کردن ما اشتباه میکنیم، ما میپذیریم، و اگر ثابت کردیم اونها اشتباه میکنن، اینقدر شهامت داشته باشن اشتباهشون رو بپذیرن و دست از این گونه ایجاد تفرقه و اختلاف و آب ریختن به خلاصه جوی دشمن اجتناب کنن.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. جناب آقای قزوینی، در باره تقریبا بنیانگذار فکری این فرقه ابن تیمیه مقدار میخوایم صحبت کنیم. البته جزئیات تفکرات ایشون رو به طور مشروع شاید در برنامه‌های آینده برسیم که بررسی کنیم، ولی معروف و مشهور هست که بنیانگذار و تئوریسین فرقه وهابیت فردی به نام ابن تیمیه که ظاهرا اسمش عبدالحلیم ابن تیمیه هست، یعنی پدرش تیمیه بوده. در این باره ما میخوایم بیشتر بدونیم که آیا قبل از ابن تیمیه این تفکرات مطرح بوده یا نه؟ اگر مطرح بوده به چند سال قبل برمیگرده؟ و اون چی که ابن تیمیه اضافه کرده به اون تفکرات چی هست؟ یا اساسا خود ایشون این تفکرات رو اختراع کرده و یه مقدار ریشه یابی کنیم که سرمنشأ این عقاید کجا هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته همونطور که حضرت عالی هم در مقدمه اشاره فرمودی، یکی از اساسی ترین تفکر ابن تیمیه مبارزه با مقدسات دینی و مذهبی بوده، با روی کرد بدعت و اهانت رسول گرامی و صالحان تحت عنوان شرک و در راستای فراموش کردن نام نبی مکرم، حالا یا به حرمت توسل یا به حرمت جلسات گرامی داشت در ولادت یا رحلت نبی گرامی و ساجر صالحان، انشاءالله این رو ما مفصل بعدها خواهیم پرداخت. ولی این تفکر که مردم را از فکر نبی مکرم جدا کنیم و نام نبی مکرم به فراموشی سپرده بشه و هر گونه توکل به نبی مکرم که ریشه قرآنی دارد در اذهان مردم کاملا فراموش بشه، به نظر بنده این قضیه برمی گردد به دوران بنی امیه، یعنی اونهایی که 8 سال تمام با اسلام جنگیدند و نتوانستن کاری کنند و عاقبت هم در زیر سایه شمشیر اسلام رو پذیرفتند. خب اینها در زمان پیغمبر نتونستن کاری رو انجام بدن و بعد از پیغمبر همونطوری که امیر المؤمنین داره اللهم اینی از سعدی که علا قریش و اینهم ازمرو لنبی که ضروباً من الشر و عجزو انها و حلط بینهم و بینها فقانت الوزفت بی و دائرت و علی. ابن عبدالحدید معتزلی مفصل در این زمینه بیاناتی داره که امیر المؤمنین عرضه می دارد خدایا مرا در برابر قریش یاری فرما. اینها کینه هایی از نبی مکرم در دل داشتن، نتوانستن اون کینه ها را زیاده کنن در زمان پیغمبر، ولی انتقام پیغمبر را از من علی گرفتن. و بعد از او هم دیدیم که حتی این تعبیری که علمای اهل سنت نقل می کنن، من کاری به شیعه ندارم، مثلا مسعودی در مروج الذهب جلد سوم صفحه 454، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 463 و ابن زبیر ابن بکار در الموفقیات صفحه 576 از قول شخص معاویه. البته ما قول داده بودیم درباره معاویه مداری بحث کنیم، ولی ظاهرا دیگه فراموش شد. انشاءالله در آرشیو قطعا در این زمینه مفصل باید بحث بشه، آنکه که از آیات در روایات در این زمینه هست روشن بشه. خب این آقایان که با این آدرس هایی که عرض کردم از قول معاویه نقل می کنن که قطعا می خوره و به مغیرت ابن شعبه میگه فعجه عمل یقضا معهادا لا ام ملک لا والله الا دفنن دفنا، من مادامی که نام پیغمبر رو در زیر خاک دفن نکنم آرام نمی نشینم. این مشخصه که فضیه چه بوده. یا در رابطه با مثلا میبینیم مروان از خلفا و بزرگان بنی امیه که احمد ابن حنبل در مسندش جلد 4 صفحه 423، حاکم نیشابوری در المستدرب جلد 4 صفحه 515 صراحت داره و ابو ایوب انصاری اعتراض میکنه که چرا آمدی کنار قبر پیغمبر، چرا داری از پیغمبر اکرم و قبرش این چنین تجلیل میکنی، آخه این خاک گل هم چه ارزشی داره که شما بخواد اینطور در برابر او خضوع کنید؟ ابو ایوب انصاری برمیگرده میگه جدت رسول الله ولم آتل حجر. آقای مروان گوشی تو باز کن، من نیومدم خاک و گل را زیارت کنم، آمدم پیغمبر رو زیارت کنم. و این مشخصه، این فکر از همون زمان که مردم رو از پیغمبر و توسل پیغمبر جدا کنن، بعد از اون میرسیم به حجاج ابن یوسف که صراحت داره تبن لهم انما یطوفون به اعواد و رمت بادیا، خاص بر سر این مردمی که اطراف استخوان‌های پوسیده پیغمبر نستجیر بالله نستجیر بالله دارن طواف می کنن. اونجا شیعه که نبود، همه مسلمین بودن. میگه حتی طافو به قصر امیر المؤمنین عبدالملک، اینها به جایی که اطراف گستخانهای پوسیده پیغمبر طواف کنن برن اطراف قصر عبدالملک طواف کنن. بعد میگه الا یعلمون ان خلیفت المرء خیر من رسوله، اگر حضرت رسول اکرم رسول خدا و فرستاده خدا بود، عبدالملک خلیفه خدا، خلیفه خدا مقامش بالاتر از رسول خدا. این دیگه صراحت کم از کفر میزنه. یا همینطور ما جلو میاییم از علمای بزرگ حنبلی به نام حسن ابن علی بربهاری که متوفای 329 که رسمن مرثیه خانه برای امام حسین و زیارت اونها بدنن کرد، حتی کشتن نوح خانها را فتوا داد. این رو میتونن عزیزان مراجعه کنن، الکامل به تاریخ جلد هشتم صفحه 308. آنچه که بنده تو داشتم در تاریخ قبل از ابن تیمیه، دیدیم که این قضیه دور کردن مردم از مقدسات مذهبی، به فراموش ساختن نام نبی مکرم، فاصله انداختن میان مردم و صالحان و پیامبران و ائمه علیهم السلام، قبل از ابن تیمیه بوده و مبتکر اصلیش و بنیانگذار اصلیش هم رودمان بنی امیه بودن و اینها به خاطر انتقام از نبی مکرم این بحث رو داشتن. ولی آقای ابن تیمیه در قرن هفتم و هشتم که آمد، این فکر را خلاصه مدرنیته کرد و به صورت خیلی تقریبا مورد قبول مردم و تعدادی از آیات و روایات هم کنار هم قرار داد و این بحث تفکر وهابیت را ایشون پیریزی کرد. در که به خاطر بعضی از قضایا افکار ابن تیمیه به فراموشی سپرده شد، دوباره با توسط آقای محمد ابن عبدالوهاب این فکر زنده شد که انشاءالله در آتیه این قضایا به حول قوه الهی انشاءالله خواهیم پرداخت.
انشاءالله تا یکی چند دقیقه دیگه من تلفن‌های عزیزان رو باز میکنم، سوالایی که بینندگان عزیز دارن مطرح کنن و در این صحبت و گفتگوی ما شرکت کنن. من یک توضیح رو در ادامه فرمایشات شما میدم. به نکته بسیار مهم و ارزنده اشاره کردید، قضیه ملاقات مغیرت ابن شعبه در شام که آمده بود به شام با معاویه ابن ابو سفیان، که وقتی بر میگرده، یعنی هر روز ملاقات داشت با معاویه، یه روزی که بر میگرده میبینه مطرف که پسر مغیره هست، میبینه که باباش خیلی عصبانی و ناراحته و سؤال میکنه که چرا اینقدر امروز ناراحتی. میگه من امروز متوجه شدم که هر روز به ملاقات کثیف‌ترین و پلیدترین انسانها میرفتم. سؤال میکنه کی تو که همروز فقط هر روز به ملاقات معاویه میرفتی؟ مغیره جواب میده آری، من امروز متوجه شدم از خبث باطن معاویه، که اون جمله لا والله دفنن دفنا و سختن سختا رو میگه که من این نام رو باید دفن کنم، این نام رو باید لگد مال کنم و از بین ببرم. من پیشنهاد من این هست، حالا انشاءالله جناب آقای خزینی لطف میکنن این زحمتش رو متقبل میشن، به شکل خیلی بسیار مشخص ما جملات کوتاه رو مثلا مثل همین جمله از بین صحبتهای بنی امیه در تاریخ مثل مثلا مروان یا معاویه انتخاب بکنیم و بعد هم با استناد و با مدرک و صفحه شماره کتاب مثلا ابن تیمیه رو بیان کنیم و بعد کتابی که منصوب به محمد ابن عبدالوهاب هست. یعنی ما این سلسله رو روی یک موضوع مشخص، مثلا ممنوعیت مثلا زیارت پیامبر، این رو ریشه یابی کنیم، مخالفت معاویه رو با اسم و نام پیامبر و بعد جریان برخورد مروان رو بیان کنیم و بعد بیاییم در کتاب ابن تیمیه ببینیم اون چه گفته و بعد بیاییم به نوشته های محمد بن عبدالوهاب یه سری بزنیم. اینطور اگر باشه یه مقدار راحت تر این مطالب ریشه یابی میشه و بهتر در ذهن عزیزان بیننده ما انشاءالله باقی خواهد ماند. با اجازه شما جناب قزوینی تلفن ها رو باز میکنیم و بشنویم ببینیم عزیزان بیننده نقطه نظراتشون چی هست در این زمینه. لطف کنید بینن، خواهش میکنم بینندگان عزیز سوال های خودتون رو خیلی کوتاه مختصر مطرح کنید ما بتونیم تعداد بیشتری از تماس ها رو برقرار کنیم. حد اکثر تا 2 دقیقه، هر چقدر هم کمتر باشه باز لطف میکنید که دیگران کمتر پشت خط ها در انتظار خواهند بود. سلام علیکم، بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون.
سلام
بفرمایید. لطفا تلویزیونتون رو کم کنید، با تلفن با ما صحبت کنید، صدای شما داره پخش میشه.
الو
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون.
آقای هدایتی؟
بله من هدایتی هستم، بفرمایید.
آقای هدایتی حال شما خوبه؟
الحمدلله به دعای شما.
آقای هدایتی شما منظور از این برنامه تون منظور چیه؟
منظورم از این برنامه چی هست؟
بله.
خب سوال دیگه هم دارید؟
من بله سوال و در جواب دیگه سوال دیگه هم دارم.
نه شما سوالاتون بفرمایید یک جا جواب میدید.
من منظورم از اینه که شما آقای قزوینی یا آقای اسمشیتون رو قزوینی
بله شما توصیل سوالتون مشخصا این است، هدف ما از این برنامه چی است؟ سوال خوبیه. بله. سوال دیگه هم دارید؟
بله سوال دیگه نه
ندارم. خیلی متشکر، ممنون از تماس شما. خدا نگه دارید. خدا نگه دارید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
آقای هدایتی خسته نباشید.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
میخواستم آقای قزوینی صحبت کنم.
آقای قزوینی صدای شما رو میشنوم، بفرمایید سوالتون رو مطرح
کنید. در خدمت هستم. آقای قزوینی من میخواستم نظر شما رو درباره فصل الخطاب، کتاب فصل الخطاب علامه طبرسی صفحه 180 نظر شما رو بپرسم که در این کتاب در صفحه 180 اومده است که حضرت عمر و حضرت ابوبکر سوره به نام سوره ولایت که این سوره نعوذ بالله البته که این سوره رو در همین صفحه چاپ کردن. نظر شما رو بپرسم که بله گفتن اینا این سوره رو از قرآن تعریف کردن، حال این که ما در آیه داریم که می فرماد اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون. درسته؟
بله.
من نظر شما رو می‌خوام این صفحه این کتاب این آقای علامه طبرسی و این گفته ایشون رو بدونم. همچنین با آقای هدایتی هم یه پیشنهادی داشتم، چند روز پیش من زنگ زدم منتها در برنامه قطع تلفن قطع شد. یه آقایی میخواست که درباره تحقیقاتی داشته باشه درباره شیعه‌سنی از آقای هدایتی کتاب میخواست، از ما کتاب رو میخواست که واسهشون تعریف کنه که اینا و اینا مراجعه کنن. منم پیشنهاد داشتم که به ایشون بگید تحفه اثناعشریه همچنین از آقای خود آقای قزوینی
مستقیم رو درباره هم، یعنی نظرتون رو درباره این میخوام بدونم. نه خیلی مستقیم هستم. خدا نگه دار شما، پاسخ بیدیم پرسش کنیم. خدا سلام علیکم، بفرمید. سلامت باشید، خیلی من بله بفرمید هدایتی هستم، داریم میشنم این صدای شما رو. سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکر از شما.
اجابه دارتی من یک سنیم، به سنی بودن من خیلی افتخار میکنم. میخواستم یک چند نکته بگم.
بله بفرمی.
یعنی اهل سنت که صحبت میکنن به امام ها میگن حضرت فلانی، یعنی شما که به ابوبکر و عمر میگید ابوبکر خالی حضرتش چرا نمیگید؟
بله سوال دیگه هم داری؟
در مورد این مسیحی عجم بیتی چانل وان چانل یک به حضرت محمد توهین میکنه، به کسای دیگه توهین میکنه به قرآن، شما چه جوابی نره نمیدید؟
بله خیلی ممنون، متشکر از تماس شما. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و شما بخیر.
خیلی ممنون،
متشکرم.
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
شما خوبه؟ شب شما بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. شب شما بخیر.
تزیینم سلام علیکم.
اینجا روزه.
بفرمایید. سلام. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. حاضر هستم. من آخر برنامه‌تون رسیدم. اجازه دارید یه سوالی خدمتتون بپرسم؟
بله، بفرمایید، بفرمایید.
راجب آقای فرمانی که یه تمایز تیم ما از رگیان کردنتان به شما نزدیکتری. کلمه نحن رو تو قرآن بیان کرده. خواستم از شما بپرسم که چرا کلمه نحن رو، چرا
هنه
رو
استفاده
نشده؟
بله خیلی متشکر، خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما.
خدا
سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
میخواستم خدمت شما آقای تزیینی یکی دو تا سوال داشته باشم.
بله بفرمایید.
آقای هدایتی، در رابطه با مسئله خلافت میخواستم، البته نه مسئله خلافت، چون مسئله خلافت مسئله دور درازیه، تو این برنامه نمیتونیم صحبت کنیم.
بله البته موضوع بحثمون امروز
حضرت علی و حضرت عمر میخواستم صحبت کنم در مورد رابطه ایشون، یعنی رابطه ای که میان این دو نفر بودن، این دو تا بزرگوار.
بله.
شما تو برنامه هاتون، تو صحبت هاتون میگوییم که بین حضرت علی و حضرت عمر دشمنی بوده، یعنی بینشون خوب نبوده، حضرت عمر ظلم بهش کرده، حقش رو خورده و همسرش و حضرت فاطمه که دختر بزرگ حضرت محمد بوده را این در و دیوار گیر کرده و شهید کرده. میخواستم بپرسم از شما آقای تزیینی، این رو هم توضیح بدید که اگر اینطور باشه چرا حضرت علی بعد از شهادت به قول شما حضرت فاطمه دخترش و ام کلثوم به عقد حضرت عمر در آورده؟ این یه سؤال من. و سؤال دوم این که حضرت علی که به گفته خود آقای تزیینی هم که اعتراف کردن فرزندانی به اسم عمر و ابوبکر و عثمان داشته و ثابت هم شده که اینا، این سه نفر فرزندان حضرت علی، برادران حضرت حسین، در واقعه کربلا شهید شده اند.
بله شما از کجا تماس میگیرید؟
کربلا شهید شده اند.
بله شما از کجا تماس میگیرید؟
این سه نفر را نمیگویم.
بله شما از کجا تماس میگیرید؟
من از ایران تماس
میگیرم. از ایران. شما چند تا از این برنامه های ما را تماشا کردید؟
من تقریبا یکی دو تا برنامه شما
را تماشا کردم. آها. چون حدوداً تمام این سوالایی که امروز که ما مطرح کردید مفصل، هر کدومی شاید حداقل 10 دقیقه یک صبح در واقع صحبت شده. بعضی از این صحبت‌ها مثل ازدواج عمر با ام کلثوم در یک برنامه مفصل حتی جداگانه درباره‌اش صحبت شده. لذا ما توصیه می‌کنیم انشاءالله برنامه‌های گذشته شما مراجعه بکنید و حتماً هم باز انشاءالله در برنامه آینده به نوعی خیلی شده مختصرم به اینها اشاره خواهیم کرد. تشکر از تماس شما. انشالله باز آقای قزوینی برای شما توضیحاتی که لازم داشته باشید انشالله خواهم داد.
آقای هدایتی، در مورد این که نوع خانه
ایش ما بفرمید.
آقای در مورد این توضیح هم آقای قزوینی بدن که مثلا این سه نفر که فرزندان حضرت علی بودن، ابوبکر، عمر، عثمان، اینا هم تو واقعی کربلا شهید شدن. ترا نوه خانوی شما اسم این سه نفر رو نمیارن.
این جوابش خیلی واضحه. نوه خانو اسم حتی 700 نفر رو هیچ کنون نمیارن. فقط یه دهی مشخصی از اشخاص نزدیک رو میارن. میدونید که 70 نفر از
یا... اصحاب نمودن. اینا برادر بودن.
بله. چرا میارن؟ اونجایی که من شنیدم الان نوه خونه اگرن نمیارن، ولی در به اصطلاح
هیچ وقت ما نشنیدیم که اسم این سه نفر را بیارن، در حالی که برادران امام.
حالا من میگم شما بشنوید، یکی از فرزندان به اصطلاح امیر المؤمنین عثمان، یکی عمر، یکی ابوبکر میگن که در کربلا شهید شدن.
اگر لطف کنید نوه خونه در آینده هم بخونم بهتره، چون مرد
بله. من به نوه خونه هم اشتراک پیام شما رو میرسنم. خیلی متشکرم از تماشاتون. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب شما آقایی درباره سوالایی که مطرح شد، اگر که شما بفرمایید توضیحات چیز رو که سوال اولی بود، هدف ما از این برنامه چی هست؟ این رو فکر کنم شاید من جواب بدم، البته شما هم یه توضیحی رو نیاز می‌بینید. هدف ما از این برنامه روشندهی، آگاه کردن مردم، آگاه کردن همه مردم، مسلمانان و غیر مسلمانان، به اسلام، به تاریخ اسلام، به حقایق اسلام هست. و همچنین در مرحله دوم آگاهی دادن به مسلمانان که تاریخ خودشون رو بهتر بدانند و اونها رو راهنمایی کنیم که بیشتر در این جهت اهمیت بدن به گذشته خودشون، به تاریخ خودشون و به اتفاقاتی که افتاده، که اهمیت به تاریخ منشأ تحلیل مسائل امروز و گرفتاری های مسلمانان خواهد بود حتما. و اما سوال دوم رو از شما پرسیدم جناب قزوینی، و همچنین نکات دیگری که حتما شما یادداشت کردید درباره فصل الخطاب، که ایشون معتقد کتاب آقای علامه طبرسی هست، صفحه 180، اونجا نوشته شده که سوره‌ای به نام ولایت در قرآن بوده و ایشون مدعی هست نویسنده کتاب که عمر و ابوبکر این سوره رو برداشتن و قرآن تحریف شده. توضیحات شما رو می‌خوام جناب قزوینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با کتاب فصل الخطاب نوشته مرحوم طبرسی یا طبرسی، که این کتاب جزء کتاب‌های فراموش شده در میان شیعیان بوده و وهابیت این رو در همین دو سه دهه اخیر در ظاهرا کویت پیدا کردن و چاپ کردن و حتی در سراسر ایران یک نسخه هم از اون پیدا نمیشه، ولی در عربستان نسخه متعددی از این کتاب هست. این کتاب خوب نوشته شد و روی یک غرضی که مؤلفش داشت به شاگرد بزرگوارش مرحوم شهاب بزرگ تهرانی در از ذریعه مفصل توضیح داده که قصدیشون از این کتاب اثبات تحریف قرآن نبوده، بلکه در حقیقت یک نوع مقابله با تحریف تورات و انجیل بود. و بعد در زمان خود مرحوم طبرسی، خوب فردی به نام شیخ محمود تهرانی کتابی در رد این نوشت به نام کشف الارتیاب عن تحریف الکتاب. وقتی مرحوم طبرسی این کتاب رو دید و فرمود من راضی نیستم کسی کتاب فصل الخطاب مرا بدون این کتاب کشف الارتیاب مطالعه کنه. این با کمال شهامت اعتراف کرد که بعضی از اشتباهات یا خطاهایی در این بوده، ولو خطایی در اجتهاد، چون گفت بر این که من این مطالبی که در اینجا نوشتم آقای تهرانی در این کتاب کشف الارتیاب اینها رو ادعا کرده و جواب داده و من از این کتاب خیلی راضی هستم. در اینجا ما از برادران اهل سنت می‌پرسیم اگر فصل الخطاب رو مرحوم طبرسی نوشته، از اون طرف افرادی برای شما کنم از بزرگان اهل سنت کتاب‌هایی در این زمینه نوشتن، احادیث متعددی در این زمینه آوردن. موضع گیری آقایان اهل سنت درباره کتاب‌هایی که حضرات اهل سنت در این زمینه نوشتن، حتی کتابی زمان شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهر، فردی به نام خطیب از فارغ التحصیلان الازهر به
نام الفرقان که تحریف القرآن نبیش، ما نسخه هم از این در اختیار ما هست، آیا اینها در برابر این کتاب چه موضعی گرفتن؟ این عزیزم رو من تلاششون رو جلب می کنم، عبارتی را که سیوطی از استوانه های علمی اهل سنت به سند موثق از جناب عمر بن الخطاب نقل می کنه که قرآن موجود 1,027,000 حرف داشته. الاتقان جلد اول صفحه 121، یعنی قرآن دارای 1,027,000 حرفه و آنان که قرآن موجود که کمتر از 1/3 ایشون حرف داره. خود جناب امام قرطبی در تفسیرشون مفصل در این زمینه آورده بر این که در زمان حجاج بن یوسف تمام حروف قرآن، کلمات قرآن را شمردند، حروف قرآن 340,740 حرف شد. آیان نگاه کنن تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 64، تفسیر ابن کثیر جلد